دومین ملاقات طالبان و هیئت آمریکایی ظرف 4 ماه این هیئت با ریاست نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان دیروز با نماینده های طالبان در قطر ملاقات کرد و دستور وزیر دفاع اسرائیل انتقال مواد سوخت به غزه فورا متوقف شود. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. نو به وقت افغانستان است. تشکر که صحبتان را با ما آغاز کرده اید. من ژکفر احمدی. ابتدا با خبرهای مهم با شماستم. اجلاس مشورتی مسکو در مورد صلح افغانستان تا اواخر ماه روان میلادی برگزار خواهد شد. صدر اعظم تاجیکستان گفته که وضعیت در افغانستان هنوز هم متشنج و پیچیده است و مقام‌های صحی فلسطینی گفتند که نیروهای اسرائیلی 7 فلسطینی را دیروز کشتند. انتظار می رود اجلاس مشورتی مسکو در مورد صلح افغانستان تا اواخر ماه روان میلادی برگزار شود. زمیر کابلوف، نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان، دیروز در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری تاس که آیا این اجلاس تا ختم ماه اکتبر را اندازی خواهد شد، گفت چنین امکان وجود دارد. این اجلاس که در آن نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان دعوت شدند، قرار بود در 4 سپتامبر راه اندازی شود. بعد دنبال عدم تمایل افغانستان و ایالات متحده برای اشتراک در این نشست، اجلاس به تأخیر افتاد. قاهر رسول زاده، صدر اعظم تاجیکستان، گفته که امنیت و ثبات آسیای مرکزی وابسته به وضعیت در افغانستان است. رسول زاده در اجلاس مشورتی شورای سران سازمان همکاری شانگهای دیروز در شهر دوشنبه گفت که کشورش همواره تأکید کرده که کلید تامین امنیت و ثبات در منطقه عملی کردن پروسه صلح افغانستان است. و افزود متاسفانه وضعیت در افغانستان هنوز هم متشنج و پیچیده است و به گفته او تلاش های جامعه جهانی در جهت بهبود وضعیت نتیجه نداده است. مقام های امنیتی بدخشان می گویند که برای اجرای عملیات بازپسگیری ولسوالی های وردوج و یمگان منتظر دستور مقام ها در کابل هستند. سلام‌الله روحانی، سخنگوی قماندانی امنیه بدخشان، دیروز برای آزادی گفت که برای این عملیات از ماها به این سو آمادگی گرفته شده.
به عمومی شکل آمادگی گرفتیم به خاطر عملیات وردوج یمگان. منتظر هدایت مقامات حکومتی هستیم. به ما فورا آماده بودن و گفته بودن که خارج ها گفتن که ما یک جا عملیات میکنیم. اول عملیات هوایی صورت بگیره، بعد عملیات زمینی.
طالبان از حدود 3 سال به این سو کنترل ولسوالی های وردوج و یمگان را در دست دارند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از آزادی اندرو برنسون، کشیش آمریکایی، استقبال کرده است. ترامپ دیروز در یک گردهمایی در میان هوادارانش در اوهایو گفت:
He is now free from jail and he is
او حالا از زندان آزاد است. او در حال پرواز به سوی جرمنی است. در آنجا یک توقف دارد و به گونه مختصر کنترل می شود. فکر می کنم در وضعیت عالی خواهد بود و سپس فردا به واشنگتن می رسد. یک محکمه ترکیه دیروز فیصله کرد که برنسون از حبس خانگی آزاد شود. محکمه که او را به خاطر اتهام‌های مرتبط با تروریسم به 3 سال حبس نیز محکوم کرد، گفته که برنسون پیشاپیش مدت حبسش را در زندان سپری کرده است. آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع اسرائیل، دستور داده که انتقال مواد سوخت به غزه به صورت فوری متوقف شود. لیبرمن این دستور را پس از تظاهرات روز گذشته در امتداد مرز با نوار غزه داد. مقام‌های صحی فلسطینی گفتند که نیروهای اسرائیلی 7 فلسطینی را دیروز کشتند. به گفته مقام‌ها حدود 140 فلسطینی دیگر زخمی شدند. و اردلان عبدالدایف وزیر خارجه قرقزستان که برای یک مدت طولانی این پست را اشغال کرده بود استعفا کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از استعفای عبدالدایف استقبال کرده. به گفته Human Rights Watch دوره 6 ساله کاری عبدالدایف با تخطیهای حقوق بشری همراه بوده است. پایان خبرها. نه و 6 دقیقه صبح وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه هیئت بر ریاست نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان دیروز با نماینده های طالبان در قطر ملاقات کرد.
آمادگی طالبان از مخکینا چراغ ساز خود لده چه دلش از منگ نمایندگان زمی خدید زد سرا به قطر که ملاقات و خبری وکی.
نگاهی میاندازیم به تحلیل و تبصره های نشریه های جهان در مورد افغانستان. دستور وزیر دفاع اسرائیل انتقال مواد سوخت به غزه فوراً متوقف شود. گرانبهاترین قالینه‌های جهان در حوزه جنوب آسیا و شرق میانه یعنی افغانستان و ایران امروزی بافته شدند. تیم برنامه تنزیه مربای مرچ مشاعره را میان نامزدان انتخابات پیشرو برگزار کرده.
کاندیدان بسیار شده، عکسایشان قطار شده، در تلویزیون و رادیو گپایشان تکرار شده.
برنامه آشیانه را نیز برای شما خواهیم داشت. باز هم سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. خوش آمدید. یک هیئت آمریکایی به ریاست زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان دیروز با نماینده های طالبان در قطر ملاقات کرد. این را روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده است. روزنامه به نقل از یک فرد آگاه از ملاقات میان طالبان و این هیئت آمریکایی نوشته که ملاقات در شهر دوحه، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند، انجام شده است. ظرف 4 ماه این دومین بار است که هیئت‌های آمریکایی با نماینده‌های طالبان رو در رو گفتگو می‌کنند. به نوشته وال استریت ژورنال روشن نیست که دو طرف روی چی بحث کردند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از تبصره در مورد این که این ملاقات صورت گرفته است یا نه خودداری ورزیده. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که خواسته است نامش افشا نشود گفته که ملاقات‌های مشخص و یا محتوای گفتگوهای دیپلماتیک را تایید کرده نمی‌توانند. او افزوده که آقای خلیلزاد به عنوان بخشی از سفرش برای دریافت بهترین راه حل به منازعه افغانستان از راه گفتگو، ملاقات‌هایی را با طایف وسیعی از طرف‌ها انجام داده است. اینکه موقف شورای عالی صلح افغانستان در این مورد چیست، از سید سمی عباس می‌شنویم.
شورای عالی صلح افغانستان سفر زلمه خلیلزاد را به کابل و چند کشور منطقه یک پیشرفت در پروسه صلح افغانستان می‌خواند. آقای خلیلزاد ماه گذشته میلادی نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح آشتی افغانستان تعیین شد. او روز 4 اکتبر سفر در روزه خود را به افغانستان، پاکستان، عربستان سعودی و قطر آغاز کرد و این سفر وی تا فردا یکشنبه ادامه خواهد داشت. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که آقای خلیلزاد تلاش‌های آمریکا را برای حاضر نمودن طالبان به میز مذاکره با حکومت افغانستان رهبری و تنظیم می‌کند. زلمه خلیلزاد دیروز جمعه در مرکز قطر دوحه با وزیر خارجه و معاون صدر اعظم این کشور شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی ملاقات کرد. در گزارش رسانه ها آمده است که دو طرف در پهلوی موضوعات دیگر در مورد تحکیم صلح و ثبات در افغانستان و نقش مثبت قطر در این راستا صحبت کردند. عضو شورای عالی صلح افغانستان محمد امین وقاد شام دیروز به رادیو آزادی گفت سفر آقای خلیلزاد به منطقه جز تلاش های کنونی برای صلح افغانستان است.
من فکر کردم که
ما فکر میکنیم که این یک مسیر برای صلح است که هم در افغانستان پیش میرود و تا اندونزیا بسیار کشورهای جهان به آن متحد میباشند. امیدواری وجود دارد که خلیلزاد پیشرفت کند. سفر خلیلزاد به قطر و ملاقات وی با نمایندگان دولت و طالبان به جا میباشد. این یگانه فرصت میباشد که طالبان با یک شخص رسما ملاقات میکنند که تنها نمایندگی امریکا را ندارد بلکه از افغانستان هم نمایندگی میکند.
نه وجود امریکا بلکه در افغانستان هم نمایندگی
کنید. قطر جایی است که طالبان افغان در آن دفتر سیاسی دارند و گفته می شود که در ماه جولای معاون وزیر خارجه امریکا در امور جنوب شرق آسیا و آسیای میانه آلیس ویلز در آنجا با نمایندگان طالبان دیدار کرد. واشنگتن خبر این ملاقات را نه تایید و نه رد کرده است. طالبان همواره بر مذاکرات مستقیم با امریکا تاکید دارند. اینکه آقای خلیلزاد در قطر با طالبان ملاقات کرده است یا خیر، آقای وقاد این ملاقات را از احتمال دور نمی‌گذارد.
طالبان چراغ سبز خود لده.
طالبان در گذشته هم چراغ سبز را نشان داده بودند که امکان دارد نمایندگان آنها در قطر با خلیلزاد ملاقات نمایند. این بسیار بعید به نظر می رسد که او در قطر با نمایندگان دولت صحبت کند و با طالبان ملاقات نکند. اولین خواست طالبان این بود که با آمریکا مستقیما داخل مذاکره شوند.
به امریکا سر خبری بود.
زلمه خلیلزاد روز یک شنبه گذشته در کابل به بعضی از خبرنگاران گفت نمی خواهد در مورد این سفر و مذاکرات انجام شده به رسانه ها معلومات بدهد. وزارت خارجه امریکا گفته است که در پایان این سفر خلیلزاد بار دیگر به کابل می رود. اما وزارت خارجه امریکا تاکید می کند که پروسه صلح افغانستان به مالکیت و رهبری افغان ها انجام می شود و امریکا از آن حمایت می کند.
صلح و وحدت ملی ضامنه بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیته بین المللی صلیب سرخ از توافق گروه طالبان روی تضمین امنیت فعالیت های این کمیته در افغانستان استقبال کرده است. این توافق به تازگی در یک جلسه میان نماینده های طالبان و کمیته صلیب سرخ حاصل شده. جزئیات گزارش خبرگزاری رویترز در این مورد را از فرشته نگاه بشنوید.
کمیته بین المللی صلیب سرخ و گروه طالبان روی تضمین امنیتی به فعالیت‌های این سازمان در افغانستان توافق کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از اندریا کتپریتا سخنگوی کمیته صلیب سرخ در افغانستان گزارش داده، در جلسه‌ای که چند هفته پیش میان نماینده‌های این سازمان و طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر صورت گرفت، دو جانب به توافق رسیدند که گروه طالبان در ساعات تحت کنترل خود اجازه فعالیت به این نهاد داده و امنیت کارمندان آن را تضمین می کند. خانم کتپریتا جزئیات مذاکرات با نماینده های طالبان در قطر را محرم خوانده و گفته که صلیب سرخ همواره با تمامی طرف های درگیر جنگ در افغانستان تماس منظم دارد. کمیته بین المللی صلیب سرخ در سال 2017 میلادی فعالیت هایش را در افغانستان پس از آن به تعلیق درآورد که 6 کارمند این اداره در نتیجه حمله مسلحانه در ولسوالی قوشتیپه ولایت جوزجان کشته شدند. طالبان مسلح در آن زمان دست داشتن در این رویداد را رد کردند. از سوی دیگر طالبان مسلح نیز با نشر یک اعلامیه رسیدن به یک توافق با کمیته صلیب سرخ در افغانستان را تایید کردند. طالبان مسلح در این اعلامیه بر تعهد امنیتی در قبال کمیته بین المللی صلیب سرخ تاکید کرده و از جنگجویان آن گروه خواسته شده تا هم زمینه فعالیت این سازمان را فراهم کنند و هم به حفاظت کارمندان و تأسیسات آن توجه داشته باشند. در اعلامیه طالبان آمده است که این گروه در مورد کمیت و کیفیت فعالیت‌های صلیب سرخ در افغانستان که باید دور از ملحوظات سیاسی باشد ملاحظات داشت که به گفته این اعلامیه پس از پذیرفته شدن پیشنهادات طالبان از سوی این نهاد اکنون اجازه فعالیت مجدد به آن داده شد. گروه طالبان و کمیته صلیب سرخ در مورد پیشنهاداتی که از سوی طالبان در جلسه قطر میان دو جانب پیشکش شد جزئیات ارائه نکردند. گروه طالبان در ماه آگست سال جاری میلادی کمیته صلیب سرخ در افغانستان را متهم کرد که به زندانیانی که در زندان پلچرخی کابل دست به اعتصاب غذایی زده بودند خدمات صحی لازم را فراهم نکرده. این ادعای طالبان باعث شد که کمیته صلیب سرخ در افغانستان چندین برنامه اضطراریش را در آن کشور متوقف بسازد. کمیته بین المللی صلیب سرخ از 3 دهه به این سو با 1000 کارمند در افغانستان فعالیت می کند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از مسائل امنیتی و سیاسی که بگذریم، چهارمین دور مسابقات دوش ماراتون در ولایت بامیان برگزار شد. در این مسابقه بیش از 400 ورزشکار از 10 کشور به رقابت پرداختند. عباس نادری گزارش مفصل در این مورد از بامیان فرستاده.
چهارمین دور مسابقات بین المللی ماراتون افغانستان در ولایت بامیان برگزار شد. برای چهارمین سال مسابقات دوش بین المللی ماراتون افغانستان در بند امیر، اولین پارک ملی کشور، با حضور ورزشکاران ملی و بین المللی انجام شد. در این دور از مسابقات ورزشکارانی از کشورهای افغانستان، آمریکا، کانادا، بریتانیا، نروژ، سنگاپور، فرانسه، ایتالیا، چین و آرژانتین شرکت داشتند که مسافت 42 کیلومتری این مسابقه را به پایان رساندند. گلحسین بایزاده، یکی از برگزار کننده های این برنامه، در مورد هدف از برگزاری این مسابقه به رادیو آزادی گفت:
چهارمین مسابقه ماراتون افغانستان است که در ولایت بامیان برگزار میشه. 3 تا مسابقه در خود مرکز برگزار شد و این چهارمی شده بند امیر برگزار کردیم. تقریبا 9 کشور از بیرون شرکت کرده، دیگه 7-8 از ولایت های خود افغانستان اشتراک کرده. تقریبا 400 نفر اشتراک کرده در این مسابقه. هدف از این مسابقه اول خو رشد ورزش است، که ورزش ما بتونیم رواج بتیم، و دوم دیگه که ما این مسابقه را برگزار میکنیم یک همدلی با مردم و جوان ها باشه که از ولایت های مختلف است، و دوم از کشورهای مختلف داریم که ما میتونیم مذاهب های مختلف است که کسایی که میده، که یعنی ما همدلی با اقوام و با مذاهب مختلف، و دومی خودش یک ورزش است، ماراتون است دیگه، ماراتون برای رشد ورزش است.
این مسابقات از مدت 4 سال به این طرف در ولایت بامیان برگزار می شود که 3 سال گذشته در مرکز بامیان انجام شد و امسال در بند امیر و مسیر کوهستانی برگزار شد. در پایان این مسابقات محمد کریم یاقوت از افغانستان و از ولایت کابل توانست در بخش مردان با زمان 3 ساعت و 37 دقیقه مقام اول را کسب کند. همین طور زامپ میش از کشور آمریکا توانست با زمان 4 ساعت مقام دوم را به دست بیاورد. محمد کریم یاقوت قهرمان این دوره و دوره قبلی مسابقات ماراتون افغانستان در مورد این مسابقات گفت:
مسیر مسابقه بسیار زیاد مختلف بود و بسیار سخت بود، و اما ما توانستیم که این مسیر را بپیماییم به زمان 3 ساعت و 37 دقیقه توانستم که دوش 42 کیلومتر به پایان برسانم. و پیام برای تمام جوانان و تمام ولایت افغانستان، خصوصا سرمایه‌دارای ما، همی است که همچون مسابقات ماراتون یا مسابقات همگانی نه، 10 کیلومتر باشه، 21 باشه، 5 کیلومتر باشه، از صفر شروع بکنن تا جوانان از کارهای بد خودداری کنن و بیان به ورزش رو بیارن، که ورزش خودش یک پیام وصل هست. از تمام ولایت ها والیاش خواهش میکنم که همچون برنامه را از شاروالش تقاضا میکنم که همچون برنامه را مثل بامیان و کابل واره برگزار بکنن تا جوانا بدانن که صلح یعنی چی، ورزش یعنی چی، یعنی صلح، و از کارهای نامشروع دست بگیرن و ورزش بکنن، هم سعادتمند میباشن و هم ثروتمند.
در بخش زنان این دور از مسابقات دو نفر از کشور ایتالیا توانستند مقام‌های اول و دوم را با زمان 5 ساعت و 18 دقیقه و 5 ساعت و 20 دقیقه به دست بیاورند. همینطور بیگم از ولایت بامیان توانست با زمان 6 ساعت مقام سوم را کسب کند. میا مارزاتو قهرمان بخش زنان دویش ماراتون در مورد هدف خود از شرکت در این مسابقه به رادیو آزادی گفت:
This is my first marathon and I'm here to support the girls and women of Free to Run. The marathon was tough, but I'm so happy I finished
because این اولین مسابقه ماراتون است که من شرکت می کنم. من اینجا برای حمایت از زنان و دختران و برای آزادی دویدن آنها شرکت کردم. این مسابقه بسیار عالی بود و من توانستم به خط پایان برسم و این کار به این معنی است که من توانستم زنان و دختران را حمایت کنم. بامیان بسیار جای زیبا است. من مردمان بسیار خوبی را دیدم، چون برای اولین بار است که به افغانستان سفر می کنم. پیام من به دیگران این است که به افغانستان بیایند و با شرکت در ماراتون از زنان و دختران حمایت کنند. همینطور همزمان با برگزاری مسابقات ماراتون، یک مسابقه دویش 10 کیلومتری نیز برگزار شد که در این مسابقات در بخش زنان و مردان ورزشکاران بامیانی توانستند مقام‌های اول تا سوم را به دست بیاورند. این در حالی است که به گفته برگزار کننده های این برنامه، با وجود خبرهای جنگ و ناامنی در کشور، برگزاری چنین برنامه هایی می تواند چهره دیگری از بامیان و افغانستان را به جهانیان معرفی کند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
حالا از مصطفی صدیقی میشنویم که تحلیل و تبصره های نشریه های جهان در مورد افغانستان چیست؟
نشریه لکسینگتن هرالد لیدر مقاله چاپ کرده در مورد اعزام سربازان یک واحد نظامی ایالات متحده به افغانستان. در مقاله آمده که 148 سرباز به هدف پاکسازی جاده ها از وسایل خطرناک مثل بم و نیز فراهم آوری زمینه برای مسافرت مسئول در هفته های آینده به افغانستان خواهند رفت. این سربازان مربوط قرارگاه فورت ناکس اردوی ایالات متحده در ایالت کنتاکی هستند. نشریه یورو ایشیا ریویو در مورد جنگ 17 ساله ایالات متحده آمریکا در افغانستان نوشته است. مقاله نویس استدلال کرده که هیچ پایان به این جنگ به چشم نمی خورد. در ادامه می خوانیم که شورشیان طالبان در 17 سالگرد آغاز حمله های آمریکا بر افغانستان 54 تن را کشتند که 35 تنشان پرسنل امنیتی بودند. در مطلب آمده که از قرائن برمی آید که جنگ ممکن است به درازا کشانیده شود. مقاله نویس همچنین به هشدار تازه طالبان در مورد انتخابات ولسی جرگه 28 میزان امسال نوشته است. طالبان ضمن نکوهش انتخابات پیشرو هشدار دادند که بر نیروهای افغان دست به حمله خواهند زد. با وصف این مقام‌های افغان گفتند که به برگزاری انتخابات متعهدند. در یک مطلب تحلیلی شورای بین‌المللی کرکت به پیشرفت‌های تیم ملی کرکت افغانستان پرداخته است. در یک مطلب آمده که ارتقای بازی کرکت افغانستان از یک سطح پایین به یک سطح عالی واقعاً که قابل توجه است. شورای بین المللی کرکت پیشرفت این بازی در افغانستان را از سال 2008 تا 2015 و راهیابی تیم ملی کرکت این کشور به بازی های جام جهانی را بسیار سریع خوانده است. در مطلب آمده که یک فصل کرکت در افغانستان بسیار به کامیابی سپری شده. اکنون دیده شود که این کشور در جام جهانی تاریخ را چگونه رقم خواهد زد.
نه و 24 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را برایتان هم خواهیم داشت.
9 8 7.
امتحان کننده با استفاده از
میدهش در نه
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila Lee
آدمات من قرارت ریا کردم فرار کردم از
من چونیانون چه گریون دو زدونگی کسانون.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند.
می پردازیم به دستور وزیر دفاع اسرائیل. آویگدور لیبرمن دستور داده که انتقال مواد سوخت به غزه فوراً متوقف شود. اینکه چرا در گزارش بشنوید که سید سمی عباس تهیه کرده.
وزیر دفاع اسرائیل آویگدور لیبرمن روز جمعه دستور داد که انتقال مواد سوخت به غزه به صورت فوری متوقف شود. این دستور به تعقیب خشونت‌ها در غزه و برخورد فلسطینی‌ها با سربازان اسرائیلی در سرحدات بین اسرائیل و غزه صادر شده است. این اقدام چند روز بعد از آن اعلان می‌شود که یک معامله با کمک ملل متحد برای تامین این منطقه با نفت خریداری شده از قطر در مرحله اجرا قرار گرفت. وزارت صحت در منطقه غزه که تحت کنترل گروه حماس می باشد شام جمعه اعلان نمود در برخوردها در سرحدات غزه با اسرائیل 6 فلسطینی کشته شدند. به گفته وزارت صحت غزه کشته شدگان مردان بین سن 17 تا 29 سال می باشند. هزاران نفر روز گذشته در این منطقه غزه که با اسرائیل هم سرحد است دست به تظاهرات زدند. اردو اسرائیل میگوید که در حدود 14,000 نفر در تظاهرات سهم داشتند و مظاهره کنندگان در محل‌های مختلف در امتداد خط سرحدی جمع شده بودند. در اعلامیه اسرائیل آمده است یک تعداد از مظاهره کنندگان دیده شدند که در چند محل می‌خواستند از دیوار مرزی در جنوب غزه بگذرند. اردو اسرائیل اظهار می‌دارد که مظاهره کنندگان مواد انفجاری را در یک بخش کتاره سرحدی انفجار دادند که کتاره آتش گرفت. نظر به اعلامیه اسرائیل، حمله کنندگان به یک پوسته اسرائیلی نزدیک شدند و سربازان اسرائیلی آنها را هدف قرار دادند و این افراد کشته شدند. اما در اعلامیه اردو اسرائیل تعداد کشته شدگان ذکر نشده است. از آغاز موج نو مظاهرات در غزه در 3 ماه مارچ تا حال 204 فلسطینی در اینجا کشته شدند. اکثریت این افراد در جریان مظاهرات در نزدیکی سرحدات کشته شدند، ولی یک تعداد در حملات هوایی و فیر تانک‌ها نیز جان دادند. یک سرباز اسرائیلی نیز کشته شده است. چون این امیدواری وجود داشت که بعد از ترتیب یک موافقتنامه توسط ملل متحد برای تامین این منطقه با مواد سوخت، اعتراض‌ها در این منطقه کمتر خواهد شد. اما با آن هم هزاران نفر روز جمعه در نزدیکی سرحد جمع شدند. خبرنگاران فرانس پرس میگویند که در تظاهرات روز جمعه رهبر گروه حماس اسماعیل هنیه هم اشتراک داشت و از دوام اعتراض‌ها استقبال کرد. اسرائیل گروه حماس را متهم می‌سازد که این تظاهرات را رهبری کرده و از آن برای پیشبرد حملات خود استفاده می‌کند.
رادیو آزادی.
حتما می‌دانید که افغانستان در تولید قالین از کشورهای پیشتاز جهان به شمار می‌رود. گرانبهاترین قالین‌های جهان که از نظر تاریخی هم ارزش زیاد دارند در حوزه جنوب آسیا و شرق میانه یعنی افغانستان و ایران امروزی بافته شدند. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی بشنوید.
گرانبهاترین قالین جهان در قرن 17 میلادی در حوزه فارس بافته شده است. در این قالین تصویر یک گلدان با نقاشی خیلی ظریفانه به چشم می‌خورد. در قالین از ابریشم خالص با پشم درجه یک همان زمان استفاده شده. در گذشته ارزش این فرش از 5 تا 7 میلیون دلار تخمین می‌شد، اما به خاطر نقش و ظرافتی که در آن به کار رفته، قالین به نرخ 33 میلیون و 800 هزار دلار در آمریکا فروخته شده است. گرانترین قالین جهان از لحاظ اندازه 2 متر و 67 سانتی در 1 متر و 96 سانتی است. با 365 سال سابقه تا هنوز قالین به این ارزش در جهان خرید و فروش نشده است. دستگل مغولی قالین دیگر است که در شمال هند بافته شده و به قرن 17 برمیگردد. با 7.7 میلیون دلار ارزش، دومین قالین گران جهان به شمار می رود. از نظر مساحت بزرگترین فرش دستباف جهان در مسجد ابوظبی قرار دارد. این فرش توسط 1200 تن بافته شده و مساحت آن 6000 متر مربع است. وزن این فرش 47 تن تخمین می شود و تنها می توان آن را توسط تیاره های بزرگ باربری از یک جا به جای دیگر انتقال داد.
گزارش جاوید نعیمی را می شنیدید. 9:30 به وقت کابل شد. حالا فشرده خبرهای مهم را بشنوید. انتظار می رود اجلاس مشورتی مسکو در مورد صلح افغانستان تا اواخر ماه روان میلادی برگزار شود. قاهر رسول زاده صدر اعظم تاجیکستان گفته که امنیت و ثبات آسیای مرکزی وابسته به وضعیت در افغانستان است. مقام های امنیتی بدخشان می گویند که برای اجرای عملیات بازپسگیری ولسوالی های وردوج و یمگان منتظر دستور مقام ها در کابل هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا از آزادی اندرو برانسون کشش امریکایی استقبال کرده است. اردلان عبدالدایف وزیر خارجه قرقزستان که برای یک مدت طولانی این پست را اشغال کرده بود استعفا کرده است. و جی دی اگروال یک فعال مشهور محیط زیست در هند در سن 86 سالگی درگذشت. فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. جزئیات اینها و دیگر تحولات در صفحه اینترنت ما هم قابل دسترسند. آدرس ماست www.azadiradio.com.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
ده او ده پاکستانی طالبانو ده مخکینی مشره
ده تحریک طالبان پاکستان ده افغانی طالبانو ده کوشش و یه نتیجه ده
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه جواب.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
تشکر از همراهیتان. من جعفر احمدی با اتفاق همکارانم با شمول قادر جلالوف همکارم در بخش تکنیک سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم، ابتدا آشیانه و بعد دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا موبایل باعث سهولت های خانوادگی و اجتماعی شده است و یا سبب مصروفیت بی مورد؟
می فهمم هر تکنولوژی، هر ماشینی که به مارکت میایه استعمالش هم فایده داره و هم تاوان داره.
موبایل همراه چی تأثیر بر روابط خانوادگی دارد؟
اگر طفل خرد است، از مکتب میمانه، از درس تعلیم میمانه، 24 ساعت گیم زدن از گیم میزنه.
در استفاده موبایل چی نزاکت های اجتماعی را در نظر بگیریم؟
ما یک مامور هستم، ماش خود مد نظر میگیرم و گپه ضروریت خود در تلفن میگم.
شنونده های عزیز، در زندگی امروزه وابستگی انسان با موبایل تا حدی است که باید بگوییم بیشتر مردم با حذف آن از زندگی نمی توانند زندگی نرمال داشته باشند و دچار نارضایتی می شوند. و از جمله استفاده هایی که مردم از موبایلشان می کنند در ارتباط با افراد خانواده و دوستان و حتی حل و فصل کردن کارهایشان است. و شاید هم بتوان گفت یکی از مهمترین چالش‌هایی که این وسیله ارتباطی به همراه دارد میزان تاثیرگذاری و چگونگی موثریت آن بر روابط خانوادگی است. برنامه کنونی آشیانه با موضوع استفاده از موبایل همراه تهیه گردیده است که در مورد نظریات عده مردم و کارشناس اجتماعی را نیز داریم. این برنامه را مهریه انوری تهیه نموده، من فوزیه نوری تقدیمتان می‌کنم.
شنونده های گرامی، قسم که دیده می شود خانواده ها از ابتکارات مختلف تکنولوژی خوشنود هستند. از جمله موبایل یا تلفن همراه، زیرا با استفاده از این وسیله مدرن در طول روز به سادگی به همدیگر می رسند و می توانند از اوضاع و احوال یکدیگر مطلع شوند. گفته می شود تلفن همراه یا موبایل به خصوص در شرایط فعلی که ازدحام ترافیک و اقتصاد ضعیف مردم مشکل زاست، وسیله راحتی پنداشته می شود و می توانیم با استفاده از یک موبایل در خانواده در بسا موارد رفع مشکل کنیم. عبیدالله مومن یکی از باشندگان شهر کابل می گوید موبایل وسیله خوب ارتباطی است و در استفاده آن باید توجه کنیم.
درباره استعمال موبایل می فهمیم هر تکنولوژی، هر ماشینی که به مارکت میایه استعمالش هم فایده داره و هم تاوان داره، ولی ما باید کوشش نهایت خود بکنیم تا که از این استفاده خوبی بکنیم. مثلا یک دوست میتونه که از حال احوال دوست دیگه خود خبر شوه. همین قسم زیاد فواید دیگه داره در مابین شاگردا. شاید ممکن یک روز یک شاگرد غیر حاضر شده باشه، درس از پیش تیر شده باشه، یک موضوع رو فراموش کرده باشه، میتونه که به طریق موبایل به همسنفی خود زنگ بزنه، ازش هم معلومات بگیره، چیز مشکل که داشته باشه میتونه که از طریق موبایل بعضی مشکلات درسی شاید باشه حل شوه. یک موضوعی باشه که در عین حال کسی که موبایل استفاده کنه از او معلومات بگیره، معلومات خیلی مهم باشه، میتونه که امرای دوستای خود شریک بکنه. ما خودم استفاده زیاد میکنم از موبایلم، امرای دوستایم که بسیار دور هستن امرایشان گپ میزنم، از فیسبوک، توییتر، دیز ثینگز چیزار استفاده میکنم و میتونم که از بعضی اپلیکیشن‌های زی از واقعیت جدید در دنیا که واقع میشه خبر شوم. اصرفشان هم کم است.
قابل ذکر است در جامعه افغانی استفاده از موبایل به حدی رسیده است که مضرات جدی و اساسی این وسیله را نادیده می انگارند. بسیاری از والدین امکان کافی برای شناخت دقیق موبایل و کاربردهای آن را درک نکردند. در مقابل استفاده روزمره نوجوانان حتی کودکان از این فضا باعث شده است که یک فضای محرمانه و خصوصی در داخل خانه برای فرزندان ایجاد شود. قدسیه باشنده خیرخانه کابل از استفاده به حد موبایل در خانواده ها اظهار نارضایتی نموده چنین می گوید.
مردم ما که زیادتر در موبایل که در دستشان است، اگر طفل خرد است از مکتب میمانه، از درس تعلیم میمانه، 24 ساعت در گیم زدن از گیم میزنه، از این فیسبوک استفاده میکنن. فیسبوک ها بیخی بالکل مردها رو از کار کشیده، از زندگی مانده، زنها رو هم از کار مانده، 24 ساعت در گپ زدن هستن، گوشکی در گوششان، در رو تیشه فکر میکنی یا در رو یادم خانش در روی فکر میکنی که تکلیف روانی داره، سر به خود گپ میزنه. وقتی که متوجه میشه که گوشکی در گوش است، در تلفن گپ میزنه، چقدری به ضرر جان کلگی تمام میشن. من موبایل میگیرم، موبایل دارم، که در میخانه کمی رفتم کمی در اومدم موبایل در خانه، موبایل از دستکارم گرفته میشه. دوستای ما که خانم جوان است، امی موبایل بس که در موبایل گردن خم گرفته که در مسج که کار میکنه، این موروی گردن از بیخی از یک دیگه دور شده، سردردی برش پیدا شده، که تا پیش دکتر رو رفته، دکتر یگانه چیزی که منش کرد از موبایل که موبایل پیش موبایل استفاده زیاد نکن.
افزایش استفاده از اینترنت و به ویژه شبکه‌های اجتماعی موبایلی در این روزها به رغم استفاده‌های طولانی مدت که دارد، بسیاری اوقات هنگام ضرورت به ندرت تلفن کار می‌دهد. کلت آن هم استفاده‌های بی‌مورد و بی‌جای برخی کسان است. فیض محمد کارمند یکی از وزارتخانه‌ها در مورد استفاده بی‌جا از موبایل را شرح می‌دهد.
تلفون امروز که در وطن ما هست خورد گرفته تا کلانه بزرگا کلی تلفون ها را داره، چون ما سواد کشور ما کم است، اقتصاد ما در نظر نمیگیریم، اینم اقتصاد نمیفهمیم که اقتصاد یعنی چی. ما تلفون میگیریم با خورد باشه یا بزرگ باشه قصه فامیلی را میکنیم. اگر در می قصه ما و شما در تلفون قصه میکنیم، در این وقت با ما در نفر زن میزنه، باید ما در نظر بگیریم. در خارج اگر وقتی یک نفر دو دقیقه تلفون دیگه میزه، او را یک دقیقه میسازه، خلاص میسازه. ما خودم در تلفون بسیار کم استفاده از پیش میکنم، چون ما یک مامور هستم، ماشم خودم در نظر میگیرم و گپای ضروریت خود در تلفون میگم.
باید گفت در مکالمات تلفنی آداب سخن گفتن و طرز استفاده از موبایل را در نظر بگیریم، چون این موضوع گاهی اوقات باعث سوء تفاهم ها و رنجش برخی افراد می شود که نزد دوستان و اطرافیان ما انسان بی معرفت پنداشته می شویم. تمنا ایوبی، مأمور یکی از ادارات دولتی، در مورد موبایل و استفاده آن به چند نکته مهم اشاره می کند.
تلفن نقاط زیادی دارد، اما بعضی کسا هست که از تلفن حتی حد بلند رتبه ما گرفته تا پایین رتبه ما مزاحمت های ناقص را های موبایلشان میکنند. و یکی خودم در یکی وقت مریض بودم، در یکی از شفاخانه ها مراجعه کردم به دکتر و برایشان می مریضی خود تشریح دادم. میرفتم همون دکتر صرف مصروف بود و موبایل خود نمیفهمم که گیم میزد و کدام مشکل دیگه داشت. هیچ به مو سخنایی که من گفتم هیچ ارزش نداشت، اصلا ارزش هیچ قائل نشد.
شنونده های عزیز، اکنون در مورد استفاده از موبایل نظریات عده از مردم را میشنوید که چنین میگویند.
نام اجمل است. بعضی کسان هم هستن که اگر زنگ میزنی دفتن و مطلب ناگرفته عکس العمل نشان میده، میشه کس اشتباه سوان است و یک نفر زنگ میزنه و دفتن به بعضی کلمات است که قابل گفتار نیست و بر از ذکر میکنن.
اسم من نیلوفر، باشنده قلعه فتلاق. من خودم شخصا به این نظر هستم متاسفانه در جامعه فعلی ما استفاده درست صورت نمیگیره، مخصوصا جوانای ما باید بر از راه درست استفاده کنیم.
نام من تایره است، باشنده شهر کابل هستم. خود تلفن خود میفهمم که رفع ضرورت همه مردم میباشد که باید او را به جای استفاده نکنند. و تلفن که دارم به خودم استفاده میکنم، در دسترس هیچ اطفال یا چیزا یا کسایی که میفهمم که مزاحمت حق میکنن نمیمانم.
دوستان گرامی، جامعه شناسان و روانشناسان میگویند افزایش استفاده از اینترنت و به ویژه شبکه‌های اجتماعی از طریق موبایل در این روزها بر رغم استفاده‌های طولانی مدتی که دارد، در کنار اشتغال به کار طولانی والدین و تغییر نگرش والدین با تربیت فرزندان، موجبات دوری اعضای خانواده از یکدیگر را فراهم ساخته است. اکنون با ارتباط موضوع موبایل همراه، تهیه کننده برنامه مهریه انوری مصاحبه را با استاد ضیاءالحق شمس، کارشناس امور اجتماعی، انجام داده است که مشنوید.
استاد بفرمایید، در مورد امی استفاده موبایل که در اجتماع یا در خانواده ها ما زیاد میبینیم که استفاده میشه، شما در این باره چی میگین؟ چرا بهتر شده؟
از جمله عناصر اساسی زندگی مدرن یکی هم تکنولوژی است. بنابراین دلیل این که چرا امروز استفاده بیشتر از تلفن وجود داره به این برمیگرده که شرایط زندگی ما، شیوه های زندگی ما، نیازهای اساسی ما کلا متمرکز شده به شیوه هایی که اونا رو رفع میکنه و از جمله یکی هم تکنولوژی است. به دلیل اینکه ما بسیار ضرورت داریم در ارتباطات خود، در رفع مشکل خود، در تسهیل کردن امکانات زندگی خود، به این خاطر تلفن ها رواج شده و از جمله روی کردی بسیار غالب برای کاربرد تلفن سهولت است. اصلا
میشه بر ما بگوین که استفاده بیش از حد موبایل در خانواده باشه یا در اجتماع چی ضررهایی را شاید خلق کنه؟
در این قسمت میتونیم از فشارهای روانی گرفته تا به تخریش روابط، تا به بی‌اعتمادی، تا به خستگی و کسالت معاصر، تا به تراکم ارتباطات، همه اینها میتونه به نحوی مشکلات زندگی باشه. از طرف دیگه محتوای ارتباطات که به فضای اجتماعی مربوط است، این هم میتونه به نحوی مضر باشه. ما را در یک فضای خلای فرهنگی از نظر محتوای ارتباطات روبرو میکنه.
استفاده زیاد موبایل وازی تکلیفای را بر انسان پیش میکنه.
میگن پدیده های نو مثل تکنولوژی به خاطر از اینکه ما از نظر نیازها و رفع ضرورت ها بسیار به اون نزدیک میشیم، تبدیل میشه به جزء وجود ما، یعنی وجود ذهنی ما، آگاهی ما. وقتی که به جزء وجود ما تبدیل میشن، نبودنش سخت ما را اذیت میکنه. به این خاطر از نظر روانی آدمایی که بسیار با تلفن سر و کار دارن، با فیسبوک، با هر بخش دیگه از تلفن بسیار سر و کار دارن، در طویل مدت برشان چند مشکل پیدا میکنه که یک قسمت مشکلات داخلی وجودی است که او صحیح میشه، مثل مریضی های مختلفی که پیدا میکنن و عادت های بدی را از نظر اجتماعی میتونه به وجود بیاره، دوامدار میتونه او باشه. خب یکی از بخش های یکی از چیزهایی که آرامش گرفته همین تلفن است. این نمیتونه یک قسمت اساسی زندگی باشه، یک وسیله برای پیشبرد سهولتمندانه زندگی است. و از طرف دیگه آدمایی که هر قدر زندگی واقعیشون ناکام باشن، به دنیای مجازی پناه میبرن. به اون خاطر او جای بسیار کلان و بسیار خوبی است به خاطر اینکه کس پرسانشون نکنه، کس تعقیبشون نکنه، کس سرشون فشار نبره، بسیار به راحت میتونه فرار بکنه.
درباره استفاده سالم موبایل یک کم معلومات بدین که استفاده سالم از موبایل
چقدر خوب است و چی پیام داره برای شنونده.
به نظر من مهمترین کارکرد موبایل سهولت است، سهولت آوردن در فاصله ها، فاصله مکانی، فاصله زمانی. یعنی به جای اینکه شما یک فاصله زمانی زیاد را مصرف کنین، میتونید از طریق تلفن استفاده کنین و این فاصله زمانی را منتظر نمونین. از نظر جغرافی و مکانی هم این قسمت است، مثلا شما میتونین او طرف کره زمین ارتباط بگیرین و مشکلتون از نظر زمانی هم یال حل کنین. به نظر من تکنولوژی میتونه من حیث یک پدیده نو فرهنگ خود داشته باشه، هر شخص بتونه بر خود اصول جور کنه که چطور از تلفن خودش استفاده کنه.
سلامت باشین، از شما تشکر.
شنونده های عزیز، مهم نیست که کدام نوع تلفن یا موبایل را داشته باشیم، مهم آن است که طرز استفاده و مکالمه را ترجیح بدهیم. با آرزوی هرچی بیشتر استفاده سالم از تکنولوژی، برنامه این هفته آشیانه را پایان می‌بخشیم. موفق باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی،
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرج. امیدوار هستیم که پیش رادیوهایتان باشین و برنامه ما را با حوصله و خونسردی بشنوین. ایتو نشه که خونگرم شوین و احساساتی شده و از خود بیخود شوین. چطور هستین با کمپاین کاندیدان پارلمان و نصب عکسهایشان در تمام شهر؟ امی هر جایی را که یافتن عکس خود را چسباندن. خدا از این رقم کمپاین ما و شما را نجات بده. در برنامه ای هفته شاعران و نیمچه شاعران در دالان مربای مار جمع شدن و یک مشاعره یا دو بیتی خوانی را برگزار کردن که توجه شما را به این محفل می جلبیم. شنوندای عزیز حاضر در دالان مربای مرد، شاعران و نیمچه شاعران محترم، به مشاعره کاندیدان پارلمان کشور خوش آمدید.
زنده باشید.
این مشاعره به مناسبت کمپاین کاندیدان انتخابات پارلمانی و از طرف بخش دنگ و دول مربای مرد و به همکاری انجمن قلمتراش در دالان مربای مرد برگزار شده. و در این مشاعره شاعران و نیمچه شاعران میان و به نوبت دو بیتی های خودم میخوانه. خب مشاعره خود با یک دو بیتی که در وصف کاندیدان سروده شده آغاز میکنیم و شما شاعران دیگه به نوبت بیاین و دو بیتی خود پشت سر من بخوانیم.
میخوانیم
و اجازه دارم
بخیر افتتاکو.
تو بودی یک کماندان، تو بودی یک کماندان.